بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 68، صفحه 203، قسمت 36، اجتماع امر و نهی، قسمت اول. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. دوستان، در کتاب شریف الاساس بودیم. عرض شد کتاب از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل میشه. ما در باب دوم بودیم که مباحث ادله قطعیه بود، دارای یک مقدمه و 3 فصل بود. فصل اول دلیل عقلی بود. در دلیل عقلی ما دلیل عقلی رو تقسیم کردیم به مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی. غیر مستقلات عقلیه رو عرض کردیم. از 5 تا مسئله ما بحث میکنیم که به لطف خدا 3 مسئله اون رو پشت سر گذاشتیم. یکی مسئله اجزاء بود، مسئله مقدمه واجب بود، مسئله زد بود و الان رسیدیم به مسئله اجتماع امر و نهی. دوستان، اجتماع امر و نهی مشکل ترین مسئله از غیر مستقلات عقلیه هست و چه بسا از بسیاری از بحث‌های اصولی در سایر ابواب هم مشکل تر باشه. لذا توصیه میکنیم دوستان این مسئله رو یک بار درس رو و صوت جلسات رو تا آخر گوش بدن. اگر نیاز بود یک بار دیگر هم گوش بدن. حتی اگر نیاز بود تقریر بحث‌ها رو یک بار بنویسن، برای اینکه نوشتن به فهمیدن انسان کمک به سزایی میکنه. انشاءالله ما هم سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه بحث رو رقیق کنیم، ولی باید بدانیم که بحث عمیق‌تر از آن است که در کتاب الاساس مطرح شده. شما در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر انشاءالله این بحث رو با طول و تفصیل بسیار بیشتری خواهید خواند، و لذا در اینجا همون مقداری که ما به اصطلاح نیاز داریم رو مطرح میکنیم و بیش از اون به کتابهای بعدی حواله داده میشه. در کتاب الاساس ما مسئله اجتماع امر و نهی رو در 2 قسمت به اصطلاح مطرح خواهیم کرد. و جالبه بدونید که قسمت اول کتاب صرفاً در باب تصویر مسئله و تحریر محل نزاع هست. اونی که در مسئله اجتماع امر و نهی از همه مهمترینی که ما بتونیم این مسئله رو به درستی تصور کنیم در ذهنمون، و در درس بعدی انشاءالله به ادله و ثمره این مسئله خواهیم پرداخت. عبارت خاکستری این درس رو با هم ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم السادس و الثلاثون اجتماع الامر و النهی. القسم الاول من المسائل التي يبحث عن حكم العقل فيها مسألة اجتماع الامر و النهی في شيء واحد. یکی از مسائلی که ما در اون دنبال حکم عقل هستیم مسئله اجتماع امر و نهی در یک شیء واحد هست. و حیث و کان المهم و قبل دخول فیها البحث عن حقیقت النزاع من اللازم ان نتعرض لتصویر المسئله و تحریر محل النزاع فیها. از آنجا که مهم پیش از ورود به مسئله اجتماع امر و نهی، مهم بحث از حقیقت نزاعه که دقیقاً دعوا سر چیه لحاظا لازم است که ابتدا مسئله رو تصویر کنیم و محل نزاع رو خوبی بیان کنیم. و شاید تنها بحثی باشه در کتاب الاساس که یک قسمت رو به تمامه فقط به تحلیل محل نزاع اختصاص داده. خب دوستان دقت داشته باشید، بحث ما در اجتماع امر و نهی این است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد که دارای دو عنوان هست امکان دارد یا امکان ندارد. یه بار دیگه عرض کنم، اگر عملی یک عمل دارای دو عنوان بود، آیا اجتماع امر و نهی در این عمل واحد دارای دو عنوان امکان دارد یا ندارد؟ عده‌ای از علما که مشهور اصولیون هستند معتقدند اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان ممتنع است، امکان ندارد. در مقابل عده‌ای از اصولیون شیعه معتقدند اجتماع امر و نهی در شیء واحد که دارای دو عنوان هست جایز است. جواز هم در اینجا به معنای امکانه، جواز عقلیه، یعنی ممکنه، در مقابل جواز شرعی. پس در مسئله دو تا نظر وجود داره، اجتماع امر و نهی جایز است، اجتماع امر و نهی ممتنع است. یه نظریه تفصیلی هم در مسئله هست که انشالله در آینده به اون اشاره خواهیم کرد. ببینیم با هم، محل النزاع فی مسئله اجتماع الامر و نهی، محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی. اختلف الاصولیون فی جواز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد و عدمهی به معنا امکانهی او امتناعهی عقلن. اصولیون اختلاف دارند در جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد و عدم جواز آن به معنای امکان اجتماع یا امتناع اجتماع عقلن. این که مصنف فرمود به معنا امکانهی، یعنی میخواد بگه منظور از جواز، جواز شرعی نیست. جواز شرعی ما به عملی میگیم جایز که به اصطلاح حرام نباشه. این جواز به معنی جواز شرعی نیست، به معنای جواز عقلیه. جواز عقلی یعنی امکان در مقابل امتناع. خب البته تصور بنده اینه تا این مقداری که ما توضیح دادیم شاید مسئله برای شما به خوبی روشن نشده باشه. باید انشاءالله این درس رو به تمامه ما عرض کنیم، شما هم تأمل کنید، مباحثه کنید تا محل نزاع براتون انشاءالله روشن بشه. خب اینی که شما گفتید اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است یا ممکن نیست، که گفتید مشهور میگن ممکن نیست، در چه شیء واحدی؟ فرماید در شیء واحدی که دارای دو عنوان باشد، مثل نماز در دار غصبی، یک شیء با دو عنوان. و انما کان ذالک فی شیء واحد ذی عنوانین کالصلاة فی الدار المغصوبه. ذالک میخوره به اختلاف، اختلاف که ما تو عبارت نداریم، از اختلاف الاصولیون شما میتونید اختلاف رو بیرون بکشید به عنوان مرجع، به عنوان مشارون الیه معنوی. و انما کان ذالک یعنی این اختلاف یا آن اختلاف در شیء واحدی است که دارای دو عنوان باشد، زیب به معنای صاحب، دارای دو عنوان باشد، مانند نماز در دار غصبی. فان فعلها فی الخارج یجتمع فیه عنوانان، عنوان الصلاة و هو العنوان المأمور به و عنوان الغصب و هو العنوان المنهی عنه. انجام نماز، فعلها میخوره به نماز، انجام نماز در عالم خارج محل اجتماع دو عنوان است، یکی عنوان نماز که همون عنوان مأمورون به ماست، بهش امر شده، شارع به ما گفته نماز بخوان، ما نسبت به نماز امر داریم، و یکی هم عنوان غصب که همون عنوان منهی عنه، عنوانی هست که شارع از اون نهی کرده، به ما گفته لا تغصب غصب نکن. خب حالا سوال ما چیه؟ یه مثال دیگه بزنیم دوستان برای یک عمل واحد که داره دو عنوانه. فرض بفرمایید الان شما یک نفر هستید ولی مجمع عناوین مختلفی هستید. شما یک نفر هستید در عالم خارج ولی هم عنوان جوان بر شما صادقه، هم عنوان طلبه بر شما صادقه، هم عنوان ایرانی بر شما صادقه، هم عنوان برادر بر شما صادقه، هم عنوان پسر عمو بر شما صادقه نسبت به فامیلاتون. لحاظه شما عناوین مختلفی بر شما صادقه ولی شما یه نفر هستید. گاهی هم ممکنه یه فعلی دو سه تا عنوان برش صادق باشه. مثلا فرض بفرمایید یه فعلی هم مصداق غیبت باشه هم ایذاء باشه. اینجا هم این فعل شما، این حرکتی که شما دارید میکنید در مکان غصبی، در زمین مردم، خانه مردم، این هم مصداق نماز است و هم مصداق غصب است. شما برید منزل کسی بدون اجازه اون در مکان مشغول به نماز بشید، این عمل خارجی شما هم مصداق عنوان نمازه و هم مصداق عنوان غصبه. حالا سوال ما اینه که آیا در نماز در دار غصبی امر و نهی با هم قابل جمعن، امر و نهی قابل جمعن یا قابل جمع نیستن؟ یعنی این عمل هم میتونم این که عرض میکنیم این عمل امر و نهی درش قابل جمعن، یعنی این عمل میتواند همزمان هم مأمورون به باشد و هم منهیون عن؟ آیا این عمل میتواند هم مورد امر شارع باشد و هم مورد نهی شارع باشد یا نمیتواند؟ مشهور معتقدن نمیتواند. پس یا باید مأمورون به باشد فقط یا باید منهیون عن باشد فقط. و حین اذن یصح ان یطرح سؤال و هو، اینجا جا داره که یه سوالی پرسیده بشه. اون سوال چیه؟ اینه که هل یجتمع الامر و نهی و فی ذلک الشیء ام لا. زیر الشیء بنویسید الواحد ذل عنوانین. آیا جمع می شود امر و نهی در شیء واحدی که دارای دو عنوان است یا جمع نمی شود؟ و فی الحقیقه کان هنک سؤال عن الکبرى فی القیاس التالی. در حقیقت این سؤال ناظر به کبرای قیاسی که عرض می کنیم. مستحضری دوستان، ما در تمام غیر مستقلات عقلیه، چه در مسئله اجزا، چه در مسئله مقدمه واجب، مسئله زد، در همه اینها ما یه صغرا کبرا ترتیب دادیم. عرض کردیم که در تمام، چون اینا غیر مستقلات عقلی هم، قرار شد در غیر مستقلات صغرا غیر عقلی باشه، کبرا عقلی باشه، کبرا هم پیرامون ملازمه باشه. لازم ما همیشه صغرا کبرا میچیدیم و میگفتیم در همه این موارد بحث ما بر سر کبراست، مفاد کبرا هم وجود یا عدم وجود ملازمه عقلی بین دو تا حکم شرعیه. خب حالا میخوایم این صغرا کبرا رو در بحث اجتماع امر و نهی عرض کنیم. اگر به شما گفتن قیاس اجتماع امر و نهی رو بچینید، این صغرا کبرا رو باید بنویسید. صغرا اینه که آقا این فعل خارجی ما، مثلا مثالی که تو همه کتاب ها از قدیم و زمان زده شده همین مثال نماز در دار غصبی هست. لحاظا شما با همین مثال تمرین کنید که با به اصطلاح همین مثالی که دیگران هم گفتن بیشتر برای شما جا بیفته مسئله. دوستان نماز در دار غصبی، این فعل هم عنوان مأمورون به برش صادقه هم عنوان منهیون، یعنی شرعن هم به اصطلاح مصداق امر است و هم مصداق نهی است. از این جهت که نماز مصداق امره، چون ما امر داریم به نماز، از این جهت که غصب است مصداق نهی است، چون ما از غصب نهی شدیم. کبرا چی میگه؟ کبرا میگه هر عملی که عنوان مأمورون به و منهیون عنه برش صادق باشد، این ملازمه عقلی دارد با اجتماع وجوب و حرمت در آن به صورت بالفعل. آیا ملازمه عقلی دارد یا ندارد؟ این محل بحثه. یعنی محل بحث اینه که اگر ما یه عمل واحدی داشته باشیم که دارای دو عنوان باشد، یک عنوانی که در شرع مأمورون بهه و یک عنوانی که در شرع منهیون عنهه، آیا این که عمل دارای دو عنوان هست، یک عمل واحد دارای دو عنوان هست، آیا این لازمه اش اجتماع امر و نهی یا اجتماع وجوب و حرمت بالفعل هست یا نیست؟ پس طرفین ملازمه چی شد؟ حاکم بر ملازمه عقل نظریه. طرف اول ملازمه عملی که عنوان مأمورون به و منهیون عن برش منطبقه. طرف دوم ملازمه چیه؟ اجتماع وجوب و حرمت در آن عمل بالفعل. خب بحث ما سر کبراست. آیا این که عملی دو عنوان داشته باشد لازمه اش اجتماع امر و نهی یا اجتماع وجوب و حرمت در آن عمل واحد دارای دو عنوان هست یا نیست؟ مشهور میگن لازمه اش اجتماع امر و نهی هست، یه عده هم میگن لازمه اش اجتماع امر و نهی نیست. ببینیم با هم. از صغرا هازل فعلو روش میرسید مثل نماز در دار غصب، ممن طبق علیه عنوانا المأمور به و المنهی عن. این فعل مثل نماز در دار غصبی از افعالی است که منطبق است بر آن دو عنوان مأمورون به و منهیون عن. روی مأمورون به بنویسید صلات، روی منهیون عن بنویسید غصب. کبرا چیه؟ کل من طبق علیه عنوانا المأمور به و المنهی عن یلزم عقلا اجتماع الوجوب و الحرمت فیه بالفعل شرعا. هر جا هر موردی که هم عنوان مأمور به بر او منطبق باشد و هم عنوان منهی عن، عقلا لازمش اینه که وجوب و حرمت بالفعل در آنها اجتماع پیدا کنند. خب اگر ما کبرا رو دوستان انکار کنیم، اگر کبرا رو انکار کنیم یعنی اجتماع امر و نهی اتفاق، اگر ما کبرا رو انکار کنیم یعنی اجتماع امر و نهی اتفاق نمی افته، یعنی به تعبیر دیگه در مسئله اجتماع امر و نهی ما قائل به امتناع اجتماع شده ایم. ببینیم. و من الواضح ان انکار الکبرا، واضح است که اگر انکار کنیم کبرا را، یعنی ملازمه را انکار کنیم، این انکار ملازمه اقتضا دارد عدم اجتماع امر و نهی را به صورت بالفعل. یعنی کدوم نظر در مسئله؟ یعنی امتناع اجتماع. و تحریر و محل نزاع فی المسئله یحتاج الی تصویرها بدقت. تحریر محل نزاع در این مسئله نیاز به تصویر مسئله دارد با دقت. لحاظا سه تا حالت برای شما فرض میکنیم که با بیان این سه تا حالت محل نزاع برای ما روشنتر بشه انشاءالله. دوستان الان احتمال میدم که کماکان در ذهن شریف شما ابهاماتی نسبت به مسئله و محل نزاع وجود داره. برای این که انشاءالله محل نزاع بیشتر برای دوستان روشن بشه، یه مطلبی رو از کتاب اصول فقه مرحوم مظفر برای شما عرض میکنه. ممکنه دوستان شما سوال کنید آقا امر و نهی که با هم در یک جا جمع نمیشن، مستحضرید احکام شرعی رابطه شون تضاده، لحاظا در شیء واحد اینها هیچ موقع با هم دیگه قابل جمع نیستن. مثلا یک عمل نمیتونه هم واجب باشه هم حرام باشه، نمیتونه خداوند به یک عملی هم امر کند هم از آن عمل نهی کند، اینها ضدانن با هم قابل جمع نیستن. و هیچ کس هم در این شکی نداره که یک عمل در آن واحد نمیتواند هم مأمورون به باشد هم منهیون عن. مثل که شما خداوند به شما بفرماید شما هم نماز رو واجب بخونید و هم نماز حرام است بخونید، بالاخره مکلف چه خاکی به سرش بریزه؟ نماز بخونه به خاطر انجام واجب، از این ور گفتی نخونه، نخونه از این ور گفتی بخونه، این که به اصطلاح اجتماع ضدین میشه. حالا سوال اینه که اگر اجتماع امر و نهی محال است، چرا؟ چون اجتماع ضدینه، پس چرا آقایون اومدن دعوا کردن؟ مشهور میگن اجتماع امر و نهی محاله، یه عده اومدن گفتن اجتماع امر و نهی جایزه. شما گفتید که اجتماع امر و نهی محال بودنش به خاطر اجتماع ضدینه و همه قبول دارن، پس چطور یه عده اومدن گفتن اجتماع امر و نهی جایزه؟ دوستان، مرحوم مظفر در ابتدای مسئله اجتماع امر و نهی میفرماید آقا ان تعبیر باجتماع الامر و نهی من خداع العناوین فی علم الاصول. این عنوان اجتماع امر و نهی، این جزء عناوین گول زننده در علم اصول است. چرا میگن جزء عناوین گول زننده است؟ چون اینو میگن ولی منظورشون یه چیز دیگه است. پس ای که میگن اجتماع امر و نهی جایز است، منظورشون یه چیز دیگه است. اونها که میگن اجتماع امر و نهی ممتنعه که نظر مشهوره، اونها منظورشون یه چیز دیگریه. حالا میخوایم اجمالا توضیح بدیم منظورشون چیه. دقت کنید دوستان، بحث ما این کبرای کلی، این قاعده کلی که امر و نهی جا جمع نمیشوند چون اجتماع ضدینه، یعنی یه کاری نمیتواند همزمان هم مورد امر شارع باشه هم مورد نهی شارع باشه، این رو همه قبول دارن. پس سر این کبرا ما دعوا نداریم. حالا میخوایم بحث کنیم، اینهایی که میگن اجتماع امر و نهی محال است، اونایی که میگن اجتماع امر و نهی جایزه، اینها دوستان بحثشون صغرویه. پس بدانیم بحث در اجتماع امر و نهی کبروی نیست، صغرویه. بحثشون اینه که آیا وقتی یک عمل دارای دو عنوان هست، آیا اینجا اجتماع امر و نهی اتفاق میفته، یعنی مصداق اجتماع امر و نهیه یا مصداق اجتماع امر و نهی نیست؟ اگر بگیم مصداق اجتماع امر و نهیه، خب اجتماع امر و نهی که محاله، پس ما باید یا امر را از فعلیت و از کار بندازیم و نهی بماند، یا نهی رو از فعلیت و از کار بندازیم تا فقط امر بمونه. اگر قائل شدیم نه، نماز در دار غصبی فعلی که دارای فعل واحدی که دارای دو عنوانه، این فعل واحد دارای دو عنوان مصداق اجتماع امر و نهی نیست، اون موقع نیازی نیست که ما یا امر رو از کار بندازیم یا نهی رو. میگیم اینجا اصلا امر و نهی با هم اجتماع نکردن. اینو تا یه حدودی مسئله رو ما روشن کردیم، یه مقداری بیشتر روشن کنیم. دقت داشته باشید، کسانی که میگویند اجتماع امر و نهی جایز نیست، این نیست و خاطرتون باشه، تو ذهنتون زیرش خط بکشید، اینهایی که میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست، یعنی معتقدن نماز در دار غصبی مصداق اجتماع امر و نهی هست، زیر هست خط بکشید، دقیقا برعکس هم دیگه که میگیم تعبیرها گول زننده است بخاطر اینه. یعنی اون کسی که مشهور باشن میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست، منظورش اینه که نماز در مکان غصبی مصداق اجتماع امر و نهی هست. در نتیجه ما قبلا گفتیم امر و نهی یه جا جمع نمیشن، با هم کنار نمیان، پس باید یا امر رو از کار بندازیم یا نهیو، تا اجتماع پیش نیاید، چون اجتماع امر و نهی از مولا که صادر نمیشه. ما برای این که مبتلا به این محظور نشیم، میاییم یا امر رو از کار میندازیم یا نهی از کار میندازیم. اونهایی که قائلن اجتماع امر و نهی جایز است، زیر است خط بکشید، اینها معتقدند که نماز در دار غصبی مصداق اجتماع امر و نهی نیست، یعنی امر و نهی در اینجا کنار هم هستند، با هم مشکلی ندارند. در نتیجه نماز در دار غصبی هم مصداق مأمورون به هم مصداق منهیون عنه. بیشتر توضیح بدیم دوستان، کسانی که معتقدند اجتماع امر و نهی جایز است، یعنی نماز در دار غصبی مصداق اجتماع امر و نهی، یعنی مصداق اجتماع ضده نیست، امر و نهی اینجا میتونن هر دو با هم باشن، کنار هم مسالمت آمیز زندگی کنن. در نتیجه، نتیجه رو ببینید، در نتیجه این آقایی که در مکان غصبی نماز میخواند، نمازش نمازه چون امر داره و نمازش قبوله، غصبش هم غصبه چون نهی داره، یعنی ایشون یه ثواب کرده یه گناه کرده، نمازش درسته، گناه غصبم انجام داده. مثل خیلی از ماها که نماز میخونیم گاهی غیبت هم میکنیم، با غیبت سر جای خودش، نمازم سر جای خودش. پس طبق نظریه‌ای که میگوید اجتماع امر و نهی جایز است، نماز در دار غصبی اجتماع امر و نهی درش اتفاق نیفتاده، در نتیجه امر کار خودشو میکنه، نهی هم کار خودشو میکنه، در نتیجه این آقا نمازش صحیحه ولی در کنارش غصب هم کرده و گناه کرده. اما کسانی که معتقدن نماز در دار غصبی، کسانی که معتقدن اجتماع امر و نهی جایز نیست ممتنعه، یعنی خیلی مهمه، همون گول زنندگیش، یعنی نماز در محل غصبی مصداق اجتماع ضدین است، در نتیجه شارع نمیتواند همزمان هم امر کنه به این نماز هم نهی کنه، یعنی هم نمازو بخواد هم غصبو بگه نمیخوام، لحاظا یا باید امر به فعلیت برسه نهی از کار بیفته، چون ضدان با هم که تحقق پیدا نمیکنه، یا نهی به فعلیت برسه امر از کار بیفته. یه عده معتقدن ما باید امر رو مقدم کنیم، در نتیجه نماز ایشان امر دارد، یعنی خدا نمازو میخواد پس نمازش صحیحه، اما غصبش نهی ندارد، یعنی در این مورد غصب نهی ندارد پس غصب حرام نیست. پس طبق این نظریه که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و جانب امر رو مقدم کنیم، نماز صحیح است ولی غصبی و گناهی هم اتفاق نیفتاد. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و جانب نهی رو مقدم کنیم، امر از کار میفته، در نتیجه نماز اینجا امر نداره، این کاری که آقا کرده بدون دستور انجام داده پس نمازش باطله، اما غصبش نهی داره پس نهیش حرامه و گناهی اتفاق افتاده. پس طبق نظر قائلین به امتناع، یا باید امر رو مقدم کنیم نهی از کار بیفته، در نتیجه نماز درسته، گناه غصب هم اتفاق نیفته، یا باید نهی رو مقدم کنیم در نتیجه غصب اتفاق افتاده، معصیت اتفاق افتاده، نماز بدون امر و دستور انجام شده، این نماز باطله. اما طبق نظر قائلین به جواز، نماز سر جای خودش درسته و به اصطلاح غصب هم سر جای خودش گناهه و باطله. این توضیح بیشتر بود. بدونید که این تعبیر جواز اجتماع یعنی چی، امتناع اجتماع یعنی چی. حالا برگردیم یه بار دیگه کبرا رو بخونیم. کبرا میگه آقا هر عملی که عنوان مأمورون به و منهیون عنه داشته باشه، لازمش اینه که اجتماع وجوب و حرمت بالفعل، یعنی وجوب و حرمت بالفعل کنار هم میتونن اینجا زندگی کنن، در نتیجه مأمورون به صحیح باشه اون منهیون عنه هم حرام باشه. این کبرایی که الان تو متن گفته شده، این نظر کیاست؟ این نظر قائلین به جوازه. قائلین به جواز میگفتن امر و نهی با هم میتونن کنار هم بیان. اما اگر کبرا رو انکار کنیم، کبرا رو انکار کنیم، یعنی عملی که دو عنوان دارد، نمازی که هم مصداق نماز است هم مصداق غصبه، وجوب و حرمت توش نمیتونن بالفعل با هم جمع بشن. این میشه همون نظریه امتناع اجتماع امرونه. ببینیم با هم. الکبرا کل من طبق علیه عنوان المأمور به و المنهی عن یلزم عقلا اجتماع الوجوب و الحرمت فیه بالفعل شرعا. جلوش بنویسید این همون نظر قائلین به جواز اجتماع امر و نهی. میگن اجتماع امر و نهی میتونه، امر و نهی میتونه اینجا اجتماع کنن. حالا میگیم چرا اینها معتقدن امر و نهی میتونن کنار هم باشن و هر دو هم بالفعل باشن، و چرا اونهایی که میگن امر و نهی نمیتونن باشن میگن به اصطلاح یکشون باید از کار. اینو سرش رو میگیم، فعلا صورت مسئله رو عرض کردیم. و من الواضح، واضح است که ان انکار الکبرا، انکار کبرا یقتضی عدم اجتماع هما فعلا، اقتضا دارد امر و نهی با هم بالفعل نباشند، و این همون نظریه امتناع اجتماعه. روی این فعلا شماره بذارید در حاشیه کتاب بنویسید در نتیجه یا باید امر فعلی باشد و نهی از کار بیفتد، و یا نهی فعلی باشد و امر از کار بیفتد. دقت داشته باشید دوستان، عرض کردیم مولا اول به مصلحت و مفسده می اندیشد، حالا موالی عرفی رو عرض میکن. بعد از اینکه مصلحتی در کاری دید نسبت به اون کار شوق پیدا میکنه، بعد از اینکه شوق پیدا کرد امر میکند مثلا به فرزندش برو این مصلحت رو تحصیل کن. اول تصور میکنه شنا چه فوایدی داره، علم آموزی چه فوایدی داره. بعد از اینکه تصور کرد این اشتیاق پیش میاد که فرزندش بره سواد یاد بگیره، بره علم یاد بگیره. بعد از اشتیاق به فرزندش دستور میده. به این صدور دستور میگن مرحله انشاء. پس اول مصلحت و مفسد سنجی بود، بعد مرحله شوق و کراهت بود، بعد مرحله انشاء امر و نهی. بعد حالا دوستان این دستور صادر شد اما ممکنه الان امکان اجراییش نباشه، در نتیجه این دستور به فعلیت نمیرسد. اگر مانعی نداشته باشد دستور به فعلیت میرسد، اگر مانعی نداشته باشد این دستور به فعلیت میرسد. خب حالا بحث ما اینه که امر و نهی صادر شده، خداوند از به نماز امر کرده کلن در عالم تشریع و از غصب هم نهی کرده، منتها در مانه نفی به خاطر مانعی طبق نظر قائلین به امتناع به خاطر وجود امر، نهی در مرحله انشاء باقی میماند، امر فقط به فعلیت میرسه. یا برعکس ممکنه نظر ما این باشه که امر در مرحله انشاء باقی میماند، نهی به فعلیت میرسه. اما طبق نظر قائلین به جواز دوستان در نماز در دار غصبی هم امر مانعی برای به فعلیت رسیدن ندارد، هم نهی مانعی نداره. حالا اگر اشاره کنیم این مانع چیه، اون موقع یه مقدار خیال شما راحت تر میشه. دقت کنید دوستان، طبق نظر مشهور نماز در مکان غصبی یک عمل است. اجمالا داریم عرض میکنیم، توضیحات و دقایقش رو در ادامه میخونیم. میگن نماز در مکان غصبی یک کاره، یه کار نمیتونه هم مورد امر باشد هم مورد نهی باشد، در نتیجه یا باید مورد امر باشه یا باید مورد نهی باشه. یه عده میگن مورد امره، یه عده مثل مشهور میگن مورد نهی. اونایی که میگن مورد امره میگن پس نماز دیگه، نماز رو اینجا خدا نماز رو بهش امر کرده، اینجا نماز مأمورون به، پس صحیح. ولی یه غصبی در کار، چون یه کار که نمیتونه یه دو حکم داشته باشه، یه حکم بیشتر نداره. یه عده میگن نه این یه کار منهی عنه، این کار حرامه، نماز نیست که، این کار کار حرامیه، درنش نماز باطله و گناه اتفاق افتاد. قالین و جواز میگن نه آقا جون، این دو تا چیزه، نماز در دار غصبی دو چیزه، لحاظا میتونه دو تا حکم همزمان داشته باشه، میتونه از اون جهت که نماز کار خوبی باشه، از اون جهت که غصب کار بدی باشه. مثالی بخوایم عرض کنیم، مثال میگن مثل این که شما در هنگام مثل اینکه شما در هنگام نماز به نامحرم نگاه کنید. مثل اینکه شما در هنگام نماز به نامحرم نگاه کنید. خب اگر به نامحرم نگاه کنید، خب شما یه ثواب کردی، یه کباب شدی، نماز صحیح یه گناه کرد. اینا دو تا کارن. اینا میگن نماز در دار غصبی هم چنین است. ای آقای نماز خونده یه غصبم کرد. دو چیزه. لحاظه امر و نهی اینجا اصلا اجتماع نکردن، چون در اجتماع امر و نهی زدانن، در امتناع اجتماع امر و نهی باید وحدت وجود داشته باشه. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان و بقیه. یکیش وحدت موضوعه. اینجا امر و نهی وحدت موضوع ندارن. امر به صلات تعلق گرفته، نهی هم به غصب تعلق گرفته و اینها در صلات در دار غصبی اینها دو چیزن. پس امر به یه چیز تعلق گرفته، نهی به یه چیز دیگه تعلق گرفته. بنابراین اینجا اجتماعی اتفاق نیفته. اما قائلین به امتناع میگن اینها یه چیزن، وقتی یه چیز شد امر و نهی ضدانن، در یه جا قابل جمع نیستن. لحاظه باید یا امر باشد نهی نباشد، یا نهی باشد امر نباشد، که مشهور دومی رو میگن. میگن نهی هست ولی امر نیست. پس دوستان خوب دقت کنید، یه بار دیگه مسئله رو با هم مرور میکنیم. شیء واحدی که دارای دو عنوان است، مانند نماز در مکان غصبی، یک عمل دارای دو عنوان. از دیدگاه مشهور اینها یک چیزند. در نتیجه یا باید متعلق امر باشد یا متعلق نهی. اگر بخواد هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی باشه، میشه اجتماع امر و نهی، و اجتماع امر و نهی هم که گفتیم محاله. پس مشهور قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند، یعنی نماز در مکان غصبی اگر بخواد هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه، مستاق اجتماع امر و نهی است. و چون اجتماع امر و نهی محال است، یا باید امر بماند نهی از فعلیت و از کار بیفته، یا باید نهی بماند امر از کار بیفته. اگر قائل باشیم امر میماند نهی از کار میفته، نماز صحیح است، چون امر دارد، غصبی اتفاق نیفتاده چون نهی ندارد، نهیش از فعلیت افتاده. اگر قائل باشیم نهی مقدمه، میگیم گناه اتفاق افتاده چون نهی داره، نماز صحیح نیست چون امر نداره. حالا ممکنه سوال کنید چطور میشه نهی از فعلیت بیفته و غصب حرام نباشه؟ دقت کنید، شما در کنار رودخونه وایسادید، یک قایقی کنار هست، روی قایق نوشته بنده به هیچ وجه راضی نیستم کسی از قایق من بدون اجازه استفاده کنه. خب این غصب و حرامه اگه کسی استفاده کنه. یهو میبینید یک کسی که تا حالا داشت شنا میکرد حالا داره غرق میشه، وظیفه شما نجات اون آقاست، ولو شما از این قایق غصبی استفاده کنید. خب حالا که او آقا داره غرق میشه، وظیفه شما نجاتشه و شما میتوانید اون رو نجات بده، باید از این وسیله استفاده کنید. اینجا دیگه غصب حرام نیست، اینجا دیگه نهی از فعلیت میفته. نه تنها نهی از فعلیت میفته، بلکه دارای امر میشه و استفاده ازش واجبه، طبق اون نظری که مقدمه واجب رو واجب میدونه. اینجا میبینید نهی از فعلیت افتاد و به اصطلاح دیگه حرام نیست. در ما نحنفی هم اگر نهی از فعلیت بیفته دیگه غصب حرام نیست، نماز شما صحیح. اما کسانی که یه عده قائل نماز در دار غصبی، دو چیز ما داریم، به یکیشون امر تعلق گرفته، به یکیشون نهی تعلق گرفته. لحاظه اونی که امر بهش تعلق گرفته صحیحه، نماز صحیحه، اونم نهی تعلق گرفته غصب و حرامه. مثل که شما تو خونتون، عرض کنم خدمت شما که نماز خوندید، یه جایی هم رفتید غصب کردید، نماز درست غصب حرام. حالا اومده این نماز و غصب همزمان اتفاق افتادن، همزمان هم مکان اتفاق افتادن، اشکالی نداره. این از این مسئله. پس دوستان، اونی که محل نزاع است شیء واحدی است که دارای دو عنوان باشه. شما در کتاب‌های منطقی خوندید دوستان، به این شیء واحد خارجی اصطلاحاً میگن معنون، یعنی به اون نماز، به اون فعل خارجی که مصداقه بهش میگن معنون. پس دوستان، بحث ما در اجتماع امرونه در جایی است که معنون واحد باشد، عنوان متعدد باشد. مصنف برای اینکه محل نزاع رو روشن‌تر کنه میگه ما وقتی که یه امر و نهی داریم، دوتا خطاب داریم، سه حالت فرض داره: یا عنوان و معنون هر دو واحدن، عنوان یکیست، معنون هم یکیست، این محل بحث ما نیست. یه موقعی عنوان متعدده، معنون هم متعدد است، این هم محل بحث ما نیست. محل بحث ما در جایی است که عنوان متعدد باشه، معنون یا همون فعل خارجی واحد باشه. ببینیم با هم: فنقول و تحریر محل النزاع فی المساله یحتاج الى تصویرها بدقت. تحریر محل نزاع در مسئله نیاز دارد به تصور کردن مسئله با دقت. تصویرها ها برمیگرده به مسئله. فنقول، پس اینطوری میگیم: اذا ورد امر و نهی فی خطابین، هر موقع در دو خطاب مجزا امر و نهی داشته باشیم، یک خطاب امر، یک خطاب نهی، فهناک ثلاث صور، این امر و نهی بخوان با هم جمع بشن، سه صورت داریم. صورت اول، الاولا، یعنی از صورت الاولا، اینی که فعل یکی باشه، عنوانم یکی باشه. ان یتحد فعل المکلف على نحو وحدت العنوان والمعنى. ما وحدت عنوان داریم، وحدت معنون هم داریم. متحد باشد فعل مکلف به صورت وحدت عنوان و معنون. دقت کنید، ما قرار شد یه امر داشته باشیم، یه نهی. یه امر داریم گفته صله، یه نهی هم داریم گفته چی؟ لا تصله. خب متعلق حکم در امر چیه؟ صلات، عنوان صلات. متعلق نهی در لا تصله چی؟ عنوان صلات. پس هر دو متعلقشون یکیه. پس ما یک عنوان داریم، اون هم عنوان صلات. یه فعل نمازم در خارج داریم، اونم یه فعله. پس ما یه فعل داریم، یه عنوان، گرچه دوتا خطابه، ولی در هر دو خطاب اون عنوانی که مورد امر و نهیه یک عنوانه، صلات. خب دوستان، اگر شارع به ما بگوید صله، همزمانم بگه لا تصله، با حفظ وحدت مکان و زمان. مثلا به ما بگه امروز ساعت 2 بعد از ظهر صله، بگوید امروز ساعت 2 بعد از ظهر لا تصله، صله و لا تصله. دو تا خطاب داریم، یک عنوان داریم که در هم امر هم در نهی هر دو مورد خطاب است، و یک فعلم در خارج از ما میخواد شاره. خب دوستان، چنین امر و نهی از مولای حکیم سر میزنه؟ به ما بگه ساعت 2 امروز هم نماز میخوان هم نماز نخوان، چنین امر و نهی دوستان از مولای حکیم سر نمیزند. چرا؟ چون امر و نهی زدان هستن، زدان فی موضوع واحد جمع نمیشوند، از مولای حکیم صادر نمیشه. بلا اشکال چنین موردی محال است. همه گفتن چنین موردی محاله، چون مستلزم طلب ضدین از مولای حکیمه. مولا دوتا ضد رو، امر و نهی متناقض ازش صادر بشه، و از مولای حکیم چنین چیزی صادر نمیشه. کس صلات فی صله و لا تصله، هم در صله هم در لا تصله عنوان نماز، عنوان یکی، معنون هم. ولا اشکال ولا نزاع فی انه یمتنع اجتماع الوجوب والحرمه فیه معا. بلا اشکال ولا نزاع ولا بحث، ممتنع است اجتماع وجوب و حرمت در این مورد همراه با هم، بعد وحدت الفعل عنوانا و معنونا. بعد از این که فعل هم عنوانا هم معنونا یکیه، یک نماز یک عنوان. چرا یمتنعو؟ این لوضوح تعلیل یمتنعوه، به خاطر وضوح تضاد این ازن، چون این تضاد واضح هست، واضحه که این چیه؟ تضاده. و دو تا و حکم متضاد از مولای حکیم، حکم متضاد جلوش بنویسید، حکم متضاد از مولای حکیم صادر نمیشه. دوستان دقت کنید، به این مدل اجتماع امر و نهی که محاله، اصطلاحا بهش میگن اجتماع آمری، در کتاب الموجز این اصطلاح هست، اینجا دیگه ایشون نیاورد اصطلاحات. پس شما پشت الاولا بنویسید اجتماع آمری که محال است اتفاقا. چرا بهش میگن اجتماع آمری؟ چون کی بین امر و نهی میخواد جمع کنه؟ آمر. ما عرض کردیم آمر حکیم هیچ موقع چنین بین امر و نهی جمع نمیکنه. پس دوستان اجتماع آمری این است که آمر همزمان هم امر کنه به عملی و همزمان هم نهی کنه از همون عمل، با وحدت تمام شرایط و خصوصیات. چون این اجتماعی از آمر حکیم صادر نمیشه و محل بحث ما نیست. پس اجتماع آمری از محل بحث خارج. بریم سراغ مورد دوم. دوستان ما یک امر داریم، یک نهی داریم. امر به یک چیز تعلق گرفته، نهی به یک چیز تعلق گرفته، امر به یک عنوان تعلق گرفته، نهی هم به یک عنوان تعلق گرفته، و اون عناوین هم هر کدوم معنون و خواست خودشون دارن. مثل این که به شما گفتن صله، امر به عنوان صلات تعلق گرفت و صلات در عالم خارج یه فعل خاص خودش بود. از اون طرف به شما گفتن لا تنظر الی الاجنبیه، نگاه به اجنبی نکن، خود نگاه به اجنبی هم فعل خاص خودشو داره در عالم خارج. پس اینجا عناوین متعددن، معنون‌ها هم متعددن. این اشکالی داره چون این امری از مولا صادر بشه. مولا به ما بگه آقا نماز بخونید، به نامحرم هم نگاه نکنید، نماز بخونید شرب خمر هم نکنید، نماز بخونید غیبت هم نکنید، چه اشکالی داره؟ امر و نهی هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. لحاظا چنین اجتماعی دوستان ممکن است بالاتفاق. پس اجتماع امری محال بود بالاتفاق، چنین اجتماعی ممکن است بالاتفاق، و به این نوع اجتماع دوستان میگن اجتماع موردی، اجتماع موردی. پس پشت از ثانیه بنویسید اجتماع موردی که بالاتفاق ممکن است، که بین امر و نهی به اصطلاح چون این امر و نهی داشته باشیم، که اینجا دیگه اجتماعی نی. خب حالا چرا بهش میگیم اجتماع؟ شارب ما بگه نماز بخون بعد بگه شرب خم نکن، اینا که اجتماع نکردن یه جا. که دوستان مصادیقی پیدا می شود در عالم خارج که اینها کنار هم اتفاق می افتن. مثلا طرف در حال نماز می بینه نامحرمی رد شد، به نامحرم هم نگاه می کند، به همین خاطر بهش میگن اجتماع. چون مصادیقی در عالم خارج داریم که این دوتا معنون همزمان در کنار هم اتفاق می افته. در اجتماع موردی که همین مورد باشه، احدی نگفته اینا اشکال داره، همه گفتن ای آقا نمازش درسته، به اصطلاح نگاه به نامحرمش هم حرام. یا مثل این که شما در هنگام غسل به موسیقی حرام گوش بدید یا نگاه به نامحرم کنید، خب اینها ربطی به هم ندارن، دو تا فعلا همزمان اتفاق افتاده. حالا قبلا شما نگاه به نامحرم بیرون از نماز میکردی، حالا تو نماز نگاه کرد، الا دو تا فعلا شما دو تا کار کردی، یک نگاه به نامحرم، دو نماز، یک غسل کردی، دو موسیقی حرام گوش دادی. اینا خیلی فرق میکنه با نماز در مکان قصری. اینو خوب دقت کنید که تفاوت اجتماع موردی با نماز در مکان قصری چیه. دقت کنید رفقا، در نماز در مکان قصری یه دونه فعل ما داریم، اما در نگاه نماز و نگاه به اجنبی دو تا کار از مکلف سرزن، گرچه ظاهرش یه باید دو تا کار کردش، نماز خونده نگاه به نامحرم. دقت کنید در نماز و نگاه به نامحرم نمیتونیم بگیم این آقا به وسیله نماز به نامحرم نگاه کرد، میتونیم بگیم در حال نماز نگاه کرد، ولی به وسیله نماز نمیتونیم بگیم نگاه کرد. اما در نماز در مکان غصبی ای آقا با چه کاری غصب کرده؟ با نماز. به وسیله نماز غصب کرد. غصب چیه؟ غصب تصرف در اموال دیگرانه. غصب در مکان یعنی چی؟ یعنی انسان بره تو اون مکان یه کاری بکنه. یه موقعی شما میری تو مکان میخوابید، با خوابیدن غصب کرده. یه موقع میری اونجا فوتبال بازی میکنی، با فوتبال بازی کردن غصب کرده. یه موقع میری تخمه میشکنی، با تخمه شکستن. یه موقع میشینی، با نشستن. یه موقع اونجا نماز میخونی، با نماز شما غصب کردی. یعنی اصلا نماز مصداق غصبه. اما در نماز در نگاه اجنبی شما با نماز که نگاه نکردی، نماز شما مستاقی از نگاه به نامحرم نیست، اما اینجا نماز مستاقی از غصب. نماز شما مستاقی از نگاه به نامحرم نیست، بلکه نگاه به نامحرم یه کاره، نماز شما یه کاره. اینها تصادفاً با سوء اختیارش من و شما همزمان متقارن اتفاق افتاده. اما در نماز در مکان غصبی این شبه خیلی قویه، اینا یه کار باشن، چون نمازیشون مصداق غصبه. نمازیشون مصداق غصبه. پس نماز در نگاه به نامحرم، نماز و نگاه به نامحرم، اینها دو تا کارن با هم اتفاق افتاده، دو عنوان بودن در قالب دو فعل، من تا همزمان اتفاق افتاده. لذا همه میگن نمازش درسته، یه گناهی هم کرد. غسلش درسته، یه گناه هم کرده، موسیقی حرام گوشته. ببینیم از ثانیه ان یتعدد فعله، فعله هم میخوره به مکلف، فعل مکلف متعدده به نحو تعدد عنوان و معنون، یعنی هم عنوان متعدده هم معنون. و ذالکه مثل چی؟ که سله روش منوسید امر، لا تنظر الى الاجنبی روش میسید نهی. فیکون هناک فعلان متعددان، دو تا فعل داریم متعددن. یتعلق به احد عمل وجوب، به یکشون وجوب تعلق گرفته و به دیگری حرمت. شما نماز خوندید به نامحرم، نگاه کرد، دو تا کار کردی، یه کارت مصداق واجبه، یه کارت مصداق حرامه، منتها این دو تا کار با هم اتفاق افتاده. به خلاف نماز در دار غصبی که یک کاره، هم مصداق واجبه هم مصداق حرام. فإن الصلاة والنظر إلى الأجنبية عنوانان، نماز و نگاه به نامحرم دو عنوانن، از اون ورم دو تا مصداق خارجی دارن، و لهما معنونان، دو تا مصداق خارجی دارن. معنون عرض کردیم همون فعل خارجی و مصداق خارجی. پس اینها دو عنوانن و دو مصداق و معنون دارن، منتها ویژگیشون اینه، گاهی اینا جدایی از هم اتفاق میفتن. طرف تو خونه نماز میخونه، تو خیابون در خارج از حال نماز به نامحرم نگاه میکنه، اما اینجا نه، همزمان اتفاق افتاد. و لهما معنونان قد یتقارنان کن نظر الیها حالها. این دوتا معنون دارن، یعنی این دوتا عنوانی که شاره، یک به یکیش امر کرده یکیش نهی کرده، اینا در عالم خارج اتفاق میفتن، گاهی با هم اتفاق میفتن. مثل این که در حال نماز به نامحرم نگاه کن، کن نظر الیها هم بخوره به اجنبیه، فیها حالها یعنی در حال نماز. پس الیها یعنی اجنبیه، فیها یعنی نماز. چرا گفت قد یتقارنان؟ میخواد بگه گاهی این دوتا معنون با هم اتفاق نمیفتن، مثل اینکه طرف تو خونه نماز میخونه، بیرون نگاه به نامحرمه، پس گاهی با هم همراه میشه. و حین اذن در این مورد فلا اشکاله. حین اذن یعنی چی؟ یعنی جایی که عنوان متعدد، معنون متعدد ولی متقارن باشند، فلا اشکال ولا نزاع فی امکان تعلق الوجوب والحرمه بهما، بلا اشکال و نزاع وجوب و حرمت میتونن به این دوتا فعل تعلق بگیرن. چرا؟ چون تضاد اتفاق نمیفته. چرا تضاد اتفاق نمیفته؟ چون موضوع واحد نیست. لارتفاع تضاد، چون تضاد مرتفع. چرا؟ به خاطر تعدد فعل عنوانن و معنونن، هم عنوانن هم معنونن اینها متعددن. و ما عرض کردیم همون جوری که در تناقض وحدت موضوع شرطه، در تضاد هم همین جوری. حالا که موضوع ها متعددن پس اتحادی اتفاق نمیفته. حالا دوستان چرا به اینها گفتن اجتماع؟ اینا فعل واقع میشه گفت اینا اجتماع نیستن، به حسب ظاهر اجتماع هن. اینا دوتا موردن با هم اتفاق افتادن، میشه اجتماع چی؟ موردی. پس دوستان قسم اول اجتماع آمری بود، محال بود، بحثیم درش نبود، از حکیم صادر نمیشه. قسم دوم اجتماع موردی، هیچ اشکالی نداره. اما دوستان اما المصیبه قسم سوم، که معنون واحد باشه عنوان متعدد باشه، مثل نماز در دار قسم. از ثالثا ان یتحد فعله، هم میخوره به مکلف، فعل مکلف متحده روی این همون معنون، و یتعدد عنوانه، عنوانش متعدد علا نهوین، به صورت وحدت معنون مع تعدد العنوان، معنون یکی عنوان دوتا. دوستان پشت این بنویسید اجتماع مأموری. پس ما واسه تا اجتماع آشنا شدیم، اجتماع آمری که قطعا محاله، اجتماع موردی که قطعا جایزه، اجتماع مأموری که محل بحثه. پس محل بحث ما در بحث اجتماع امر و نهی اجتماع مأموریه. چرا بهش میگن اجتماع مأموری؟ چون مأمور خودش میاد بین اینها جمع میکنه. خدا بهش گفت نماز بخون، از اونم بهش گفت غصب نکن. ای آقا میتونست نماز رو تو خونه بخونه، اما اومد دنگش دونگ شد، اومد نماز رو تو مکان غصبی خوند. خودش بین امر و نهی جمع یه کاری کرد که امر و نهی یه جا جمع بشن، به اصطلاح میشه اجتماع مأموری. حالا یه عده معتقدن این نماز در دار غصبی دو چیزه، در نتیجه مثل اجتماع مأموری میشه. اینو بدونیم دوستان، مشهور معتقدن اجتماع موردی ممکن، اجتماع مأموری ممکن نیست. چرا؟ چون یک فعل نمیتونه همزمان هم امر داشته باشه هم نه. یعنی میخوان بگن اجتماع مأموری مثل اجتماع آمری یه چیزه. ما در اجتماع آمری عرض کردیم یه چیز نمیتونه دوتا حکم داشته باشه. مولا نمیشه همزمان به یه چیز هم امر کنه هم نه. یعنی حکمش مثل اجتماع آمری میشه و محال میشه. اما کسانی که قائل به جوازن میگن نه اینا دو چیزه، نماز در مکان غصبی دو چیزه، پس میتونه هم مورد امر باشه هم نه، تا با هم اتفاق افتاده. یعنی میخوان بگن اجتماع مأموری مثل اجتماع موردیه. پس مشهور اجتماع مأموری را مانند اجتماع آمری میدانند و محال، خلاف مشهور اجتماع مأموری را مثل اجتماع موردی میدانند و جایز. ببینیم با هم. از ثالثا عرض کردیم ان یتحد فعله و یتعدد عنوانه على نحو وحدت المعنون مع تعدد العنوان و ذالک کسل، روش بنویس خطاب امر، ولا تقصب، روش بنویس خطاب نهی. امر به چی تعلق گرفته؟ به عنوان نماز. نهی به چی تعلق گرفته؟ به عنوان غصب. حالا اینا در عالم خارج در قالب یه فعل اتفاق افتادن، میشه وحدت معنون. فإن الصلاة في الدار المغصوبة فعل واحد، نماز در مکان غصبی یک فعل، روی فعل واحد بنویسید معنون واحد. یعنی این دوتا عنوان یه مصداق خارجی واحد دارن، مثل این که شما هم شاعری هم دکتری، اما در عالم خارج شاعر و دکتر در قالب یک فرد اتفاق افتاده. نماز در مکان غصبی فعل واحد، فعل واحدی است، و قد انطبق علیه عنوان الصلات و عنوان الغصب، هم عنوان صلات برش منطبق هم عنوان غصب. و عرض کردیم این مثال مثالیه که سالهای سال همین مثال بوده و هست و خواهد بود، ازلی و ابدی این مثال. و این ازن ینبغ سوال، حالا سوال اینجاست. پس دوستان دقت کنید توی اون دو تا هیچ سوالی نبود، بحث سوال اینجاست، محل بحث اینجاست. ینبغ السؤال، سؤال شایسته است، عن ان هذا الفعل الواحد هل يجتمع فيه الوجوب والحرمه فعلا ام لا. زیر فعلا خط بکشید. وجوب، آیا این چنین عملی که یک عمل است خارجن دو تا عنوان داره، وجوب و حرمت درش قابل جمع یا قابل جمع نیست؟ مشهور میگن قابل جمع نیست، چون این یک فعله و امر و نهی یه جا جمع نمیشن. پس یا باید امر بماند نهی قهر کنه بره، یا نهی بماند امر قهر کنه بره. اما خلاف مشهور چی میگن؟ میگن نه، اینا دوتا چیزه، دوتا چیز میتونه، مشکلی نداره، یکش امر بشه میشه، یکی نه. و این ازن ینبغ سؤال عن ان هذا الفعل الواحد هل يجتمع فيه الوجوب والحرمه فعلا ام لا، آیا وجوب و حرمت بالفعل در جمع میشود یا نمیشود. جلوش بنویسید مشهور. خیر، خلاف مشهور بله جمع میشه. مشهور که میگن خیر، در نتیجه تو اجتماع امر و نهی تون تعبیر گول زننده، تعبیرشون چی میشه؟ میگن اجتماع امر و نهی ممتنع است. یعنی اینجا مستاق اجتماع امر و نهی باید یکیشون از کار بیفته. و یرجع هذا سؤال فی حقیقته الى النزاع الذي وقع بین الاعلام من جواز اجتماع الامر بین جواز الاجتماع بین الامر و نهی فی شیء واحد او امتناعی. میگه این سوالی که ما عرض کردیم در حقیقت همین سوالی که بین اصولی ها هست، که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد مجاز یا مجاز نیست. از کجا داره این نزاع آب میخوره؟ از کجا داره این دعوا داره آب میخوره؟ از تحلیل اون شیء واحد. اون شیء واحدی که یک معنون است و دو عنوان میان تحلیل میکنن، یه عده میگن بر حسب تحلیل ما دو چیز متعلق امر و نهی درش اجتماع جایزه. اجتماع جایزی یعنی اصلا اجتماع اتفاق نیفتاده، چون اینا وحدت موضوع نداره. یه عده میان این شیء واحد یعنی نماز در مکان غصبی رو تحلیل میکنن، میگن اینا یک شیء، در نتیجه مستاق اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی اینجا اتفاق افتاده، لحاظه یا باید امر بمونه یا نه. و یرجع هذا السؤال فی حقیقته الى النزاع الذي وقع بین الاعلام. این سوال در حقیقت برمیگرده به همون نزاعی که بین اعلام و اصولین هست، که اون چیه؟ این من بیان سواله، من جواز اجتماع، من جواز الاجتماع بین الامر و نهی فی شیء واحد او امتناع، که اینه که آیا جایز است، جواز عرض کنید من امکانه، آیا ممکن است اجتماع بین امر و نهی در شیء واحد یا ممتنع است. از کجا آب میخوره؟ به حسب تحلیل هم لذالک الشیء الواحد معنونن و المتعدد عنوانن، به خاطر تحلیل آنها نسبت به آن شیء واحد، روی شیء فعل، فعل واحدی که فعلی که واحد است معنونن، در عالم خارج یه فعله اما در عالم ذهن دوتا عنوان داره، و المتعدد عنوان. خب قائلین به امتناع چی میگن؟ قائلین به امتناع میگن این شیء واحده، پس نمیتونه هم مستاق امرش هم مستاق نهی. فان القائلین بالامتناع يعتقدون بان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مامورا به و منهيا عنه بالفعل. قائلین به امتناع معتقدند که شیء واحد نمیتواند همزمان هم مورد امر باشه هم مورد نهی باشه و هر دو بالفعل باشن. چرا میگن این شیء واحده؟ حالا چرا میگن شیء واحده؟ چون اونا دوستان مهم براشون معنونه، میگه برای ما معنون مهمه، حالا بعدن میگیم چرا. اینا میگن برای ما معنون مهم است و معنون اینجا یکی و یه چیز نمیتونه هم مورد امر باشه هم نه. لأن المهم عندهم وحدت المعنون، چون مهم برای اونا وحدت معنونه، مهم براشون معنونه، معنون هم که واحد. میگن خب وقتی یه شیء واحد، ما با یه شیء واحد مواجه هستیم، نماز در مکان غصبی یه چیزه، یه چیزی که نمیتونه هم مورد امر باشه هم مورد نهی، اجتماع زدن پیش میاد، پس باید یکشون از کار بیفته، از فعلیت بیفته، برگرده به مرحله یه مرحله عقب‌تر که مرحله انشاء باشه. فلم یجوز اجتماع الامر و نهی فیه، اجازه نمیدن اینجا اجتماع امر، اجازه نمیدن یعنی محال میدانن اجتماع امر و نهی در اینجا. چرا؟ چون اجتماع زدن. میگن مثل چی میشه؟ میگن مثل صورت اول میشه، مثل اجتماع امری میشه. فلم یجوز اجتماع الامر و نهی فیه، در این مورد اجتماع امر و نهی و محال میدونن، که صورت الاولا، مثل صورت اول که چی بود؟ که صورت الاولا که همون وحدت عنوان و معنون بود که عرض کردیم بهش میگن اجتماع امر. خب دیگر پس اینا جمع نمیشن، باید چه اتفاقی بیفته؟ یا باید فعل، این فعل یا باید واجب باشه بالفعل یا باید حرام باشه بالفعل. و این ازن یمکن ان یکون المعنون واجبا فعلا، یا واجب باشه بالفعل دیگه حرام نباشه، او حرامن فعلا دیگه واجب نباشه. زیر واجبن فعلا بنویسید دیگه حرام نباشه، زیر حرامن فعلا بنویسید دیگه واجب نباشه. ولا یمکن ان یکون واجبا و حراما معا، نمیتونه هم واجب باشه هم حرام باشه. بنویسید چرا؟ بنویسید لاستلزام هی اجتماع از ضدین، چون لازمه اجتماع ضدینه و هو محال. اجتماع ضدین هم که خوندی در منطق محال. دیگران چی میگن؟ قائلین به جواز، قائلین به جواز میگن این شیء واحد میتونه هم مورد امر باشه هم مورد نهی. چرا؟ چون مهم براشون عنوانه، میگن احکام به عناوین تعلق میگیره، عنوانم که دو تاست. و هازا به خلاف القائلین بالجواز، روی جواز به جواز اجتماع امرونه، اما قائلین به جواز اجتماع امرونه مخالف این حرفو دارن. فانهم يعتقدون بان الشيء الواحد الذي انطبق عليه عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه لقد اجتمع الامر والنهي فيه فعلا. اینها معتقدند که یک چیز، یک فعل، یک معنون که هم عنوان مأمور به برش منطبق هم عنوان منهی عنه، امر و نهی توش جمع شدن بالفعل. چرا جمع شدن؟ چون اینا دو چیزن، امر و نهی تو دو چیز میتونن جمع بشن، تو یه چیز نمیتونستن جمع بشن. چرا اینها دو چیزه؟ میگه فإن المهم عندهم تعدد العنوان، اونا براشون مهم تعدد عنوانه. وقتی مهم تعدد عنوان بود، عنوان متعدده، یه عنوان مورد امره یه عنوان مورد نهیه، دانش امر و نهی با هم کاری نداره. فلم یرو مانعا من اجتماع من الاجتماع، پس مانعی برای اجتماع روی اجتماع بود اجتماع امر و نهی، مانعی برای اجتماع امر و نهی نمی بینند. کس صورت ثانیه، مثل صورت دو. خلاصه عرض کردیم دوستان برای مشهور معنون مهمه، میگن نماز در مکان غصبی معنونش یکیه، یه چیز نمیتونه هم مصداق هم امرش تعلق بگیره هم نه، پس یا باید امر از کار بیفته و این حرام باشه فعلا و واجب نباشه، یا باید نهی از کار بیفته و این واجب باشه فعلا حرام نباشه. یعنی مثل صورت اول بشه، یعنی اجتماع، یعنی مشهور معتقدن اجتماع موردی به اجتماع آمری برمیگرده، ببخشید اجتماع مأموری به اجتماع آمری برمیگرده. دیگران معتقدن نه، اینجا مهم برای ما معنونه، عنوان، عنوانم دو تاست، امر و نهی با هم کاری ندارن، هر کی سر کار و زندگی خودشه، مثل نماز و نگاه به نامحرمه. یعنی طبق نظر قائلین به جواز اجتماع مأموری به اجتماع موردی برمیگرده. اینا دو موردن با هم اتفاق افتاد. خب خدا رو شکر مسئله رو تا حدی روشن کردیم، دیگه بقیهش انسان باید توسل کنه. بنده خدایی میگفت استادی داشتیم سوال ازش میکردیم یه مقداری توضیح میداد، میگفت دیگه بقیهش رو توسل کنی. بله بالاخره انسان باید همه چیز رو همگان فهمن. اینم قبلا عرض کردیم دوستان بعضی از بحثا یه خورده سنگینه، باید یه مقداری انسان اولا غذاهایی که دیر هضمه رو خوب بجوه، دو بعضی از چیزها باید خیس بخوره. نخود رو شما اگر با دندون بشکنید وقتی خشک دندونتون میشکنه، به جای اینکه نخود بشکنه، اما همین نخود 24 ساعت بذارید توی آب خیس بخوره، به راحتی با دست قابل له کردنه. بعضی از بحث‌های اصولی دوستان اگر نفهمیدید هیچ نگران نباشید، تلاش کنید، بعضیاشو هم باید بذارید یه مدتی خیس بخوره خود به خود، هی روش فکر کنید، خیس بخوره تو ذهنتون، نه اینکه بندازید گوشه‌ای بهش فکر نکنید، تو گوشه ذهنتون بذارید یواش یواش روش فکر کنید، به مرور زمان انشاءالله حل میشه. البته باید انسان از خداوند متعال برای فهم توفیق بخواهد، گشایش در فهم به دست خداوند متعال است. مرحوم آیت الله بهجت هم همیشه توصیه میکردن به کسانی که نیاز به فهم بیشتر داشتن، میگفتن بعد از هر نماز واجب این تیکه از تعقیبات مشترکه رو بخونید همیشه، سبحان من لا يعتدي على اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، تا ادامهش تو ترغیبات مشترکه نماز هست. فرمودن برای فهم بیشتر توفیق تحصیل این رو بعد از هر نماز واجب بخونید. روایت هم روایت داره، ایشون فرموده پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی اگر میخوای هر چیزی شنیدی در ذهنت باشد این رو بعد از هر نماز واجب بخوان. خب دوستان میرسیم به تطبیقات. تا حالا مثال ما روی نماز در مکان غسل بود، مثال همه کتاب من. حالا مثال های جدید، وضو با آب غسلی. وضو با آب غسلی مثل نماز و نگاه به نامحرمه یا مثل نماز در مکان غسلیه؟ اونجا میگفتیم با نماز غسل کرده، اما نمیگفتیم با نماز نگاه به نامحرم کرد، در نماز نگاه به نامحرم. حالا دوستان ما وقتی وضو میگیریم با آب غسلی، غسل در آب یعنی چی؟ یعنی استفاده از آب. پس وضو گرفتن خودش غسل، خوردن غسل. پس ما با وضو غسل کردیم. خب نظرات چی میشه؟ اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، کسی با آب غسلی وضو بگیره، نتیجهش اینه که میگیم وضو صحیح هست، گناه هم کردی، گناه غسل انجام داد. مثل اینکه موقع وضو نگاه به نامحرم هم کردی، که ربطی به وضو نداره. اما اگر قائل باشیم امتناعی باشیم، میگیم اینجا معنون واحده، این حرکت از این آقا که داره با آب غسل وضو می‌کنه یه فعله، یا باید واجب باشه یا حرام، یا میان جانب امر مقدم میکنن که مشهور این نیست، در نتیجه میگن نه وضو صحیح است، ولی ببخشید جانب امر مقدم میکنن وضو صحیح غسل اتفاق نداره، یا طبق نظر مشهور جانب نهی مقدمه، در نتیجه اینجا وضو وضو نیست، وضو باطله، گناه اتفاق افتاد. و این رو بدونید دوستان، حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله در کتاب القواعد الفقهیه که یک کتاب دو جلدیه، ایشون در من پیدا کنم، ایشون در یکی از کتاب، در همون کتاب ایشون فرمودن ما برای این فتوای فقهی در کتاب القواعد الفقهیه جلد یک صفحه 461 ایشون می‌فرماید برای غسبی نبودن مکان نمازگذار ما هیچ آیه و روایتی نداریم و این فتوای فقهی محصوله، همین بحث اصولیه، یعنی مشهور که فتوا دادن مکان نمازگذار نباید غسبی باشد، از همین بحث اصول قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی بوده اند و لذا فتوا دادن به این که نماز باشد. دوستان ما هنوز وارد ادله نشدیم، ما فقط صورت مسئله رو توضیح دادیم. ببینیم با هم تطبیق اول رو. تطبیقات: ان الوضوء بالماء المغصوب من موارد اجتماع الامر و نهی. وضو با آب غسلی یکی از مصادیق اجتماع امر و نهی است. روش بنویسید اجتماع مأموری. چرا؟ و ذالک لان الامر يتوجه لاستعمال الماء لغسل الاعضاء. امر چیه؟ گفته آقا آب رو برای شستشوی اعضا به کار ببر که بهش میگن وضو. نهی چیه؟ نهی هم از همینه، نهی هم از همین به کار بردن آب. یعنی هم از به کار بردن، هم به کار بردن آب امر شده و هم از به کار بردن آب نهی شده. چرا؟ چون غسبیه. و نهی و ایزن یه توجه و الیه للغسب. خب دو، دوستان اضرار به نفس حرام است. حالا اگر کسی اومد غسل کرد، غسل برایش ضرر داره برای بدنش، ایشون در این حال که غسل برای بدنش ضرر داشت اومد غسل کرد، غسل امر داره، اضرار به نفس نهی داره. الان غسل در حالی که ضرر داره مستاق اجتماع امر و نهی، مستاق برای بحث ماست، اجتماع مأموریه. چرا؟ چون عرض کردیم اونجا میگفتیم به وسیله نماز غسل کرد، به وسیله وضو غسل کرد، اینجا میگیم به وسیله غسل حرامی مرتکب شد، به خودش ضرر زد. مثل نماز و نگاه به اجنبی نیست، اصلا غسل خودش مصداق اضرار به نفسه، مثل اینکه اونجا نماز خودش مصداق غسل بود، وضو مصداق غسل بود. اذا کان الاضرار به نفس حرامن و کان الغسل مما یضر بها، ها برمیگرده به نفس، فقد اجتمع الامر و النهی فی. اگر اضرار به نفس حرام باشد و غسل هم برای نفس ضرر داشته باشه، اجتماع امر و نهی اتفاق افتاده. خب نتیجه چی میشه طبق مبانی؟ اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم، میگیم اینجا ایشون غسلش صحیحه، یه گندی هم زده، اضرار به نفس کرده، گناهی براش نوشته میشه، هم ثواب کرده هم گناه کرده، غسلش صحیح. اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و جانب امر را مقدم کنیم، میگیم این فقط امر داره نهی نداره، پس غسلش صحیحه، گناهی مرتکب نشد، بنده خدا غسل کرده، یه کار حرامی نکرده. اگر قائل باشیم جانب نهی مقدمی که مشهور همینو میگن، میگن غسلش باطله، غسلش باطله چون امر نداره، کارش حرامه چون نهی بالفعل و ایشون اضرار به نفس کرد. تطبیق شماره 3، اگر میتی که شما میخواید نماز میت برش بخونید، میت تو مکان غسلیه، شمایی که نماز گذاری مکانت مباحه، میت تو زمین مردمه، طرفم راضی نیست، تابوت اونجاست، شمایی که نماز میخونی تو محل عمومی هستی، محل مباحی هستی، حالا نماز شما مصداق غصب هست یا نیست؟ نه، وحدت مکان نداره، وضع تابوت در اونجا مصداق غصبه، اما نماز شما مصداق غصب نیست. این چه نوع به اصطلاح اجتماعی؟ اجتماع موردیه، مثل نماز و نگاه به نماز. اینجا نماز و غصب اصلا کنارم، همزمان اتفاق افتاده، ولی نه نماز این آقا مصداق غصبه و نه غصب اون مصداق نمازه. لحاظا همه اینجا فتواشون اینه که نماز صحیحه، ولی کسی که جنازه رو گذاشته اونجا اون کار حرامی کرده. اذا کان المیت فی مکان، پس پشت شماره 3 بنویسید اجتماع موردی، پشت شماره 1 و 2 بنویسید اجتماع مأموری. اذا کان المیت فی مکان مغصوب، میت در مکان غصبی باشه، ولی مصلی علیه، اونی که نماز برش میخونه، فی مکان مباح، اینجا لا یجتمع الامر و النهی فی صلاته، در نماز این آقا امر و نهی جمع نشده. چرا؟ لان مکان المیت خارج از مکان المصلی، مکان میت جدا از مکان نماز گذاره، و یکون من قبیل تعدد العنوان والمعنون، از قبیل تعدد عنوان معنونی که عرض کردیم بهش میگن اجتماع موردی، و تعلق الامر به احدهما و نهی عن الاخر، دو تا عنوان داریم، دو تا معنون، یکیش امر بهش تعلق گرفته و یکی نه. امیدوارم که تونسته باشیم به لطف خدا مسئله رو واضح‌تر توضیح داده باشیم که دوستان فهمیده باشن. هر کی بحث رو فهمید برای ما دعا کنه. والحمدلله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.